میاد، باز هم این مشکلات داره شایع میشه و داره اذیتمون میکنه. و آیا تازه هایی در زمینه تحقیقاتی در مورد علل وجود داره که در زندگی مدرنیته امروزی باید بهش دقت بکنیم یا نه؟ ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید با امین زیایی.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 289 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 119649 نفر رسید. از دیروز تا امروز 5 مهر ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14470 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2219 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,547,990 نفر رسید. با خدمت شما عزیزان عرض بکنم 6209 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. آمار شیوع بیماری کرونا رو با هم مرور داشتیم. از امین زیایی عزیزم متشکرم. و به هر حال آمار رو به کاهش هست و نشون دهنده این هست که از موج پنجم کرونا در واقع داریم خارج میشیم. آمارها هرچی بیشتر داره کاهش پیدا میکنه، اما یه سری نکات رو همچنان باید رعایت کنیم و حواسمون باشه که اگر اجازه بدید این رو در بخش بعدی از دانشگاه چه خبر با هم مرور کنیم. در بخش از دانشگاه چه خبر امروز با جناب دکتر سیامک محبی، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و رئیس مرکز بهداشت استان قم ارتباط تلفنی داریم که ارتباطمون برقرار شده. آقای دکتر محبی، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم. اربعین حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان. من هم به نوبه خودم روز اربعین رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت میکنم. امیدوارم عزاداریاشون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم که امروز با ما همراه هستید. آقای دکتر محبی، خواهش میکنم در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در موج پنجم برامون در استان قم بفرمایید و اینکه آیا شما هم سیر نزولی رو دارین تجربه میکنید و چه اقداماتی رو در این زمینه قدم برداشتید؟
بله، خب به هر حال همونطور که در بخش قبلی هم شما اشاره فرمودید، همکارتون اشاره فرمودن، خب به هر حال موج پنجم در کشور رو به روند نزولی خوش رو داره طی میکنه. هنوز از به طور کامل از موج خارج نشدیم. در قم، استان قم، خب ما در واقع در پیک چهارم قرار داشتیم، یعنی پیک پنجم معادل با پیک چهارم استان قم بود. در حال پیک بسیار سهمگین تر از پیک‌های قبلی رو ما تجربه کردیم و تعداد بستری ها، تعداد بیماران بدحال، به هر حال تعداد عزیزانی که به دلیل بیماری متاسفانه فوت شدن، خب به هر حال نسبت به پیک قبلی که کرونا انگلیسی بود و همینطور پیک‌های قبل‌تر در واقع شدیدتر بود. خوشبختانه روند نزولی خودش رو طی می‌کنه. الان که دولوشه 650 بیمار بستری الان در بیمارستان‌های استان قم بستری هستند و روزانه توی روزهای اخیر تعداد بیمارانی که با تست‌های تشخیصی به طور قطع شناسایی میشن حدود 200، بین هولوش 180 تا 240 مورد روزانه شناسایی رو داریم که هر روز نسبت روز قبل خوب خوشبختانه روند نزولی داره طی می‌کنه. سرعت واکسیناسیون نسبت به ایام گذشته خوب روند سریعتری رو به خودش گرفته و از طرفی هم میزان رعایت پروتکل ها، گرچه هنوز هم به اون مواردی که ما مورد نیازمون هست بر اساس نظر کارشناسان بهداشتی و کارشناسان حوزه سلامت نرسیده، ولی خب نسبت به گذشته که ما در موج اخیر درگیر بودیم خب روند بهتر رو نسبت به خودش ما الان شاهد هست.
بله خیلی متشکرم. و آقای دکتر محبی، در ادامه ما فصل پاییز و زمستان رو خواهیم داشت، احتمال موج‌ها و پیک‌های بعدی میره. به نظر شما که به هر حال در یکی از محوری‌ترین استان‌ها هستید و با توجه به شرایطی که هست، به نظر شما با توجه به اینکه در فیل در درمان در مسائل پیشگیری بسیار به هر حال نقش بسزایی داشتید، به نظرتون چه نکاتی میتونه به ما کمک بکنه که مانع از این بشه که موج‌های بعدی رو تجربه کنیم، و یا اگر موج‌های ممکنه به وجود بیاد چه اقداماتی انجام بشه که به ما کمک بکنه که هم شیوع و هم مرگومی رو کمتری داشته باشیم؟
بله، واقعیت امر این هست که تجربه همین پیک اخیر و همین تجربه بین‌المللی رو اگه نگاه بکنیم، واکسیناسیون در خصوص کنترل بیماری و همینطور کاهش موارد مرگ بسیار موثر بوده. ما در پیک اخیرمون سهم مرگمون در سالمندامون چیز دولش 20% کاهش پیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از واکسیناسیون این گروه سنی بود که خوشبختانه الان محدودیت سنی برای برنامه واکسیناسیون، اون محدودیت سنی که قبلا وجود داشت، برطرف شده. به همین دلیل من فکر میکنم عمده ترین راهکاری که بشود ما دوران پاییز و زمستان آرومی رو سپری بکنیم این است که مردم برای واکسن اقدام کنند. ما الان در استان قم امروز به حال میزان درصد پوشش واکسیناسیون از 50% افزایش پیدا کرد. ما روز گذشته یک روز نسبتا شلوغ رو بعد از مدت ها داشتیم، اونم به دلیل اینکه به هر حال واکسن یکی از واکسن ها که مدتی بود در استان وجود نداشت و وقتی که وارد شد به هر حال ما موج خیلی خوبی داشتیم برای مراجعه برای گرفتن واکسن، و هنوز هم عزیزان زیادی هم در استان و مطمئنا در کشور هستند که شاید اقدام نکردن به دلایل مختلف، عدم اطلاع، عدم باور، ترس، شک و دودلی ها. متاسفانه باید اشاره بکنم به واکسن هراسی که برخی در فضای مجازی عمدتاً ایجاد کردن باعث شده که شاید ما یه مقداری نگرانی باشیم که نتونیم به موقع درصد پوشش واکسیناسیون مردم جامعه به حدود 75-80% برسه. اگر ما بخوایم یک پاییز و زمستان آرومی رو داشته باشیم، علی القاعده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حداکثر تا پایان مهر ماه، ما درصد پوشش واکسیناسیون به حدود 75-80% در کل کشور برسه. من فکر می‌کنم عمده‌ترین دغدغه ما این روزها این هست که مردم واقعا بدون هراس، بدون نگرانی برای واکسن اقدام بکنن. در کنار استفاده از واکسن، خب به هر حال همون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان هم مورد نیاز هست. به هر حال استفاده از ماسک، من امروز در سطح شهر عبور می‌کردم، تردد داشتم، خب به هر حال می‌دیدم که به هر حال هنوز هم درصد قابل توجهی از مردم ولو اینکه واکسن هم زده باشن از ماسک استفاده نمی‌کردن، و این به هر حال جای نگرانی رو داره، خصوصا در فصول سرد که به هر حال ممکنه تجمعات بیشتری در فضای سربسته اتفاق بیفته. تهویه‌ها علی القاعده کمتر اتفاق خواهد افتاد، ممکنه ما در خود نکرده درگیر موج بیماری ناشی از یک حالا گونه جهش یافته دیگری در واقع بشیم، که به هر حال نگرانی نظام سلامت الان این هست که پیشگیری بکنه از وقوع ابتلا و موجی در آبان یا در ماه‌های بعدی، که من فکر می‌کنم اگر واکسیناسیون و استفاده از ماسک ساده و دوری کردن از افرادی که به هر حال بیمار هستن، افراد بیمار واقعا خودشون رو مقید بدونن که خودشون رو قرنطینه بکنن، نکاتی هستن که من فکر می‌کنم در یک سال اندیه که از وقوع بیماری بارها گفته شده و باید واقعا باز هم تاکید بشه نسبت به این موضوع، و واقعا باور بکنیم که واکسن کنترل کننده است، ایجاد عارضه نمی‌کنه، و واقعا باور کنیم که کرونا وجود داره، واقعا باور کنیم که کرونا جون آدم‌ها رو، خیلی از آدم‌ها رو گرفته، باز هم ممکنه بگیره. واقعا باور کردن این موارد لازم هست که باز هم گفته بشه و باز هم تاکید بشه نسبت به این موضوع که ما تعداد بیمارانی که داشتیم و داریم روز به روز انشالله که رو به افول بره و ما شاهدیم باشیم که بتونیم به زندگی روزمره و عادی خودمون برگردیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محبی از اون چی که مطرح کردید. برای شما و همکارانتون در استان قم آرزوی سلامتی دارم و خسته نباشید.
سلامتی برای شما همینطور شنوندگان.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خب یه نکته که خیلی اهمیت داره در صحبت های دکتر محبی این که به هر حال یه زمانی با واسطه تحریم‌ها و مشکلاتی که حالا وجود داشت بحث تعداد واکسن خب یه مشکلی بود که حالا رده های سنی مختلف رو در اولویت قرار داده بودند، اما با توجه به تلاشی که انجام شده الان واکسنی که تهیه شده الان این شرایط هست که بتونیم بریم واکسن بزنیم و خب به هر حال خواهد بهداشت درمان جز اولین سریایی بودن با توجه به مواجهشون رفتن واکسن زدن و خدا رو شکر خیلی هم مؤثر بود از مرگ و میر اونها و شیوع ویروس کرونا در اونها پیشگیری کرد. انشاءالله با این اقدامی که انجام میشه جمعیت عمومی واکسن بزنن هم برای خود فرد تک به تک مؤثره، یعنی باعث میشه که اگر حتی مبتلا به کرونا بشن بیماری خفیفتری رو بگیرن و میزان مرگ و میرشون کمتر باشه. ضمن اینکه وقتی که یک جمعیت زیادی 70-80% اون گروه هدفی که هست واکسن بزنن، در واقع باعث میشه اون زنجیره انتقال انسانی فرد به فرد از بین بره و یک وضعیت پایداری رو داشته باشیم در مورد ایمنی نسبت به ویروس منحوس کرونا. انشاءالله با اقدامی که دوستان عزیز انجام میدن و مراجعه میکنن برای زدن واکسن و تلاشی که همکاران عزیز مدافع سلامت برای انجام واکسیناسیون دارن، بتونیم فصل پاییز و زمستانی رو داشته باشیم که دیگه موج‌های سهمگین نداشته باشیم، شاید این باشیم که هموطن عزیز مسالم و تندرست هستن. دعوت میکنم با ادامه برنامه پاسخگو همراه باشید.
من مهرهای گفتن مهره 12 هم از 4 پایه افتادم شکسته، بعد روزهای اول خیلی بهتر بود، دکتر که این حرف رو به من نمیزنه، فقط 2 بسته قرص داده. آیا من باید راه برم نرم؟ کمربند رو باید چه مدت ببندم؟ از روزهای اول دردم بیشتر شده.
من مهره 5 ستون و فقرات هم بیرون زدگی داره و مهره های گردن من فاصله داره و دائم کمردرد دارم و کمربند و زانوبند و تمام بیماری سالمندی پوکی استخوانی اینام دارم. میخواستم ببینم این داغ شدن پاهای کف پای من که میسوزه مال ستون فقراته یا مال چیزی دیگه؟ چربی خون و اینام ندارم، قندم ندارم، فشار خونم ندارم، ولی این کفای پای من دائم میسوزه.
من خواستم سوال کنم این بالای زانوم به اصطلاح اندازه کف دست سر پا وای میسم یا حالت دمر میخوابم بیحس میشه، این به ریسک کمر ربط داره یا به عصب؟
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دیسک کمر هست. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر افسون صدیقی هستیم، متخصص جراحی مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، پرسش‌های شنوندگان عزیزمون در این بخش بیشتر متمرکز بود به علائمی که حالا مربوط به انواع کمردرد و دیسکوپاتیا هست، بیماری که مربوط به دیسک کمر هست. خواهش میکنم هم اون رو پاسخ بفرمایید هم تک به تک در مورد شنوندگان عزیز.
دقیقاً. خب وقتی که حالا این بیماری دیسک اتفاق میفته چه علائمی داره؟ معمولا شایع‌ترین علامت بروز درد کمر هست. این درد معمولا تو ناحیه کمر میمونه، با فعالیت تشدید میشه و با استراحت و عدم بلند کردن وزن معمولا بهتر میشه. معمولا هم به مسکن ها جواب میده. این خصوصیت این درده و غالب موارد هم همینه. ولی بعضی موارد که شدت عارضه بیشتر میشه یا بهش بیتوجهی میشه و به شکل مکرر ولی ملایم همینجور این روند تخریب و التهاب ادامه پیدا میکنه، دیسک مشکلش و بیماریش تشدید پیدا میکنه. همونطور که گفتیم دیگه میرسه به مرحله دوم، یعنی از بالجینگ تبدیل میشه به مرحله پرولاپس. اینجا دیگه دیسک میاد به عصب صدمه میزنه و مریض دچار درد انتشاری به پا میشه که ما بهش میگیم درد رادیکوله. معمولا تا زانو هم بیشتر نمیاد مگر فرمهای خیلی خیلی شدید که دیگه با نقص عصبی همراه باشه که دیگه بیمار احساس بکنه که درد به انگشتاش تیر میکشه. معمولا مریضا تمایل دارن که خم بشن، با خم شدن یا انحراف به یک طرف به سمتی که حالا اگر دیسک به سمت راست زده معمولا به سمت چپ وقتی که خم بشن در واقع فشار دیسک رو عصب کمتر میشه و علائمشون بهتر میشه. اگر با تنگی کانال همراه باشه، به خصوص تو افراد بالای 40-50 سال، چون دیسک هم همطور که شما فرمودید بیشتر دهه 3 تا 5 بیشتر هست، ولی خب اگر تو دهه‌های بالای در واقع 5 بیشتر همراه هستش با تنگی کانال، بیمار میتونه دچار لنگش بشه. یعنی چی؟ لنگش نوروژنیک ما اصطلاحاً بهش میگیم، یا لنگش عصبی. یعنی اول که راه میره خوبه، یه حدود مثلا حالا خودش میگه 20 متر 50 متر که میره احساس میکنه که دیگه صاف نمیتونه راه بره و بایستی خم بشه. خب اینا علائمه. حالا اگر باز شدیدتر باشه دیگه میتونه نقصهای عصبی هم ایجاد بشه که آسیب عصب اتفاق بیفته. آسیب عصب میتونه در مراحل اول به شکل ما بهش میگیم پارستزی، یعنی احساس غیر طبیعی در عصب خودشو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی احساس کنه بدون اینکه سرمایی هست پاش احساس سرما بکنه، یا بدون اینکه گرما باشه احساس داغ شدن بکنه، یا احساس بکنه که پاش سوزن میشه بدون اینکه هیچ گونه تحریکی. دقیقاً که فرمودن. البته خب مسائل دیگه مثل مشکلات کمبود کلسیم، ویتامین دی یا مثلا دیابت، ولی اینجوری که فرمودن ظاهرا آزمایششون خوب بوده و در واقع مراحل شدید آسیب عصب میتونه خودش رو به شکل پارستزی یا ایجاد حس غیر طبیعی خودش رو در شخص نشون بده. خب حالا اگر بخوام اختصاصی هم به سوالات اشاره بکنیم.
بله، برادر عزیزمون که در مورد همون قسمت بالای زانو حس بیهستی داشتن، میتونه مربوط به مشکلات کمر باشه؟
معمولا در ناحیه، چون اکثر وزن به ناحیه پایینی کمر، حالا مهره های L4 و L5 از این 5 مهره دوتای آخر هست، معمولا درد انتشاری به پشت و کنار پا هست. درد های در واقع دیسک های بالاتر نادرتره که میتونه ناشی از دیسک باشه، ولی عارضه دیگه ای ما داریم که حالا میتونه در اثر چاقی یا پوشیدن لباس های تنگ باشه که ما بهش میگیم در واقع مرالژیا. مرالژیا یعنی تو کشاله ران عصبی که داره به ناحیه جلوی ران عصب میده احساس اونجا درد و بیهسی اتفاق بیفته. من پیشنهاد میکنم که ایشون حتما به پزشک مراجعه بکنن. آه. با یه سری آزمایشات و ما دقیق میشه پیدا کرد که علت دردشون آیا دیسک یا همون مسئله مرالژیا یا مسئله داخلی، ولی میتواند یکی از عللش دیسک برجستگی که دیسک سوم چهارم باشه. شنونده عزیزم
خارزون در مورد این پرسیده بودن شکستگی داشتن.
یکی از جای شایع شکستگی در واقع جایی هستش که کمر به پشت اتصال پیدا میکنه، یعنی ستون فقرات پشتی، چون حالت کیفوز یا قوز داره، ناحیه کمری یا حالت خم به جلو داره. این دوتا قوس جهتاشون زده همه. یکی از مناطقی که خیلی حساس هست به ضربه جایی هستش که این دوتا قوس به هم لولا در واقع میشن، که همون مهره های آخرین مهره پشتی و اولین مهره کمری هست، خیلی حساس هست، مثل گردن استخوان ران. معمولا خب در اثر ضرباتی که به شکل سقوط باشه ممکنه آسیب ببینه. اگر کاهش ارتفاع زیر 50% باشه معمولا، و یا میزان زاویه که ایجاد بشه زیر 20 درجه باشه، معمولا نیاز به درمان جراحی نیست و درمان طبی کفایت میکنه با کمربند. ولی حتما بیمار یه حدود 2 هفته بعد بایستی بررسی مجدد بشه، چون خیلی از این بیمار از اینا ممکنه که همراهش پوکی استخوان هم وجود داشته باشه. آه. و حتما ما اینا رو دوباره ارزیابی میکنیم و ازشون در واقع یه گرافی ایستاده در حالت تحمل وزن میگیریم که آیا کاهش ارتفاع ادامه دارد یا ندارد. اگر دردشون داره بیشتر میشه و با کمربند و درمانهای طبی پاسخ در واقع پاسخ به درمان مناسبی ندارد، ممکن هستش که همراهش پوکی استخوان این روند شکستگیشون رو تشدید بکنه و حالا نیاز به روش‌هایی مثل کایفوپلاستی یا درمان در واقع گاهن جراحی وجود داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. اما یه سوالی که حالا از بخش پیشین واقعی موند این که به هر حال در سال‌های گذشته با توجه به اینکه خیلی وزن‌های سنگینی بلند می‌کردیم، اما الان جرثقیل‌ها اومدن، پالابرها اومدن، دیگه اون مدل پله بالا رفتن های خیلی زیاد و دیگه تجربه نمی کنیم، چرا بازم کمر در جزء شایع‌ترین بیماری هست؟
بله، سوال بسیار بسیار خوبی فرمودید. دقیقاً با توجه به در واقع آمدن تکنولوژی، ما انتظار داشتیم که خب کمر درد هم کاهش پیدا بکنه، دردهای ستون فقرات کاهش پیدا بکنن، ولی همچنین اتفاقی نیفتاده و این سوال باعث شد که بیان روی علل ایجاد کننده درد ستون فقرات بررسی بکنن. یه سری از اینا منشأ عضلانی دارن.
بله.
یعنی حتما مربوط به دیسک نیستن و این دردها ممکنه به خاطر مشکلات عضلات باشه. ولی حالا اگر فوکوس بکنیم برای مشکلات دیسک، واقعا مشکلات دیسک با زندگی مدرن کم نشد. و بررسیایی که کردن، اوایل اومدن بررسی‌های در واقع اپیدمیولوژی و همه‌گیری شناسی کردن، دیدن که کسایی که کارشون به جراحی میکشه توی خانواده هی دارن تکرار میشن، یا کسایی که مشکلات دیسک حتی سن پایین، مثلا میگن که خاله من یا مثلا پسر عموی من هم در 20 سالگی دچار کمردرد شد و کارش به جراحی کشید. تحقیقاتی که بیشتر انجام دادن دیدن که شاید اوایل میگفتن تا 20% و الان نقشش قوی تر شده، تا 40% بروز مشکلات دیسک منشأ ژنتیک داره. ژن‌هاش هم توی 20 سال اخیر خیلی تحقیقات زیادی روش انجام شده، یعنی از تقریبا سال 1998 این در واقع مسئله دخالت ژنتیک خیلی بولد شد و مطرح شد. الان ژن‌ها رو پیدا کردن، 3 دست ژن در واقع در بروز مشکلات دیسک پیدا شده. شایع‌ترینش که من میخوام خدمت شنوندگان عزیز حتما بهش تاکید بکنم، ژن رسپتور ویتامین دی. بیشترین مشکلاتی که در از نظر ژنتیک توی بیمارانی که دچار مشکلات دیسک شدن و حتی جراحی شدن، روی کروموزوم 12 ژن مربوط به رسپتور ویتامین دی بوده. بقیه ژن‌ها ژنایی بودن که مربوط به کلاژن بودن، یا ژن‌هایی که روی همون بروز در واقع التهاب دخالت داشتن. 3 دسته ژن رو پیدا کردن که حالا الان در واقع فوکوس این هستش که بشه، یعنی ژن تراپی رو الان خب دارن در مورد سرطان ها و اینجور مسائل بیشتر روش فعالیت میکنن، ولی الان یه فیلدی باز شده که در واقع اومدن و ژن تراپی رو به مسائل تخریبی و دژنراسیون هم در واقع وارد کردن و مقالات اخیر روی این هستش که فانکشنه و عملکرد این ژن ها رو بیشتر پیدا بکنن و اینکه چه جوری بشه درش یه تغییراتی ایجاد کرد که بشه در واقع این اختلالات فعالیت ژنتیک رو تعدیل کرد،
در واقع پیشگیری بشه. خب خیلی متشکرم از تازه هایی که در خصوص درمان دیسکای کمر و مشکلات اون هست خانم دکتر برامون گفتن. اون دوستان عزیزی که حالا علاقمند هستن که در آینده رشته های موفقی رو بخونن، بازار کار و با توجه به شرایطش کمک به بیماران، بحث ژن درمانی این روزها خیلی دیگه داره پررنگ میشه، یعنی بیان از ابتدا اون ژن رو ترمیم بکنن، مشکلاتش رو برطرف کنن که مانع از بیماری ها بشه. این هم تازه‌ای که خانم دکتر صدیقی محبت کردن و برای ما بیان کردن. ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم با سرکار خانم مرجان قندی همراه بشید.
واکسیناسیون کم هزینه ترین، مؤثر ترین و بهترین مداخله برای مهار همه گیری ها و قطع زنجیره انتقال بیماری های عفونی از جمله کووید 19 است. دکتر حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:
باید خدا رو شکر کنیم از اینکه آمارها داره رو به بهبود میره، روند اپیدمی رو به کاهش هست. خب مداخلاتی که نمیدار به خاطر مسائل برون بخشی، یعنی بیرون از وزارت بهداشت و شاید بیرون از دولت، موجب شده بود که ما مثلا پوش واکسیناسیونمون به اندازه کافی نباشه، تا حد زیادی در حال ترمیم شدن هست و خب اثرات خودش هم داره میگذاره. من شخصا راضی نیستم، به دلیل اینکه فکر میکنم میشه از این موثرتر و با سرعت بیشتری نتیجه گرفت. مداخلاتی که انجام میگیره میتواند تاثیرات متفاوتی رو در روند اپیدمی بگذاره. توضیحش که یکسان نیست. درسته من هفته پیش استان آذربایجان غربی بودم و مناطق مرزی اونجا رو بازدید کردم، شهرهای مختلفی که تو حاشیه مرزها هست. چند تا مشکل اساسی اونجا وجود داره که من فکر می‌کنم که باعث شده که ما در اون مناطق خیلی شاهد تغییر اندازه‌ای که می‌خوایم باشه نبودیم. البته خوشبختانه مسئولین بهداشتی استان بسیار فعال شدن، با انگیزه و علاقه زیاد در صدد هستن که شرایط رو بهبود ببخشن، اقدامات موثری رو شروع کردن و داره ثمر میده، ولی یه بخشش مربوط به مدیریت سلامت و مدیریت اپیدمی است. بخش عمدهش به خود مردم برمیگرده.
پوشش بالای واکسیناسیون چرخش ویروس در جامعه را به حداقل میرساند.
متاسفانه بعضی از شهرها که پوشش مثلا ماسک در حد 0% بود ما یک واژه‌ای تو اپیدمیولوژی داریم بهش میگیم بیماری‌های هایتراندمیک، یعنی وقتی یک بیماری، یک رفتاری، یک عارضه اینقدر اشاعه پیدا میکنه که دیگه اکثریت افراد جامعه رو میگیره، دیگه جای نرم و غیر نرم عوض میشن. و این رو من تو بعضی از شهرها دیدم، یعنی ماسک زدن انگار یک معنای بدی داشت، انگار انگشت نما میشدی. خب این نشان دهنده اینه که اون جوامع باید روشون بیشتر کار بشه. یه بخشش مربوط به اینها هستش، بحث دیگه مربوط به مرزها هست. متاسفانه تو مناطق غرب کشور به خصوص با واریانت های جدیدی که الان در کشورهای غربی هم مرز ما رخ داده، احتمال اینه که ما با واریانت های جدید در همون مناطق مواجه بشیم هم هست. حالا بحث های مربوط به واکسیناسیون هم جای خودش داره. خب ما پوشش واکسیناسیون در اون مناطق نسبت به میانگین کشور تو بعضی از جاها هنوز اون حد مطلوب نیست، به خصوص در گروه های پرخطر. گروه های پرخطر میدونید که اینها در خط اول کسایی هستن که بیشتر میزان مرگ و بستری رو به خودشون اختصاص میدن. ما هنوز در اون مناطق حدود 30% از افراد پرخطرمون واکسن نزدن. حالا نه اینکه واکسن در اختیارشون نباشه، در اختیارشون بوده و هست، ولی به دلایل مختلفی متاسفانه اون گروه ها هستن که بیشتر میزان بستری رو به خودشون اختصاص میدن. و خب خیلی از بیمارستانایی که ما رفتیم، مثل شهرهایی مثل مهاباد، مثل بوکان، نقده، پیرانشهر و اشنویه، اینها اکثر بیمارستانهاشون اشغال بود و تمام تختهایی که اختصاص داده بودن به بیماران کرونایی پر بود. خوشبختانه خب مرگ و میر نسبتاً پایین‌تره نسبت به سهم بستری که هست، ولی همینه که می‌بینیم اون مناطق خیلی اون تأثیری که ما مثلا تو جنوب شرقی استانهای سیستان، بلوچستان و قسمت‌های دیگه داریم نداشتیم. بعضی از استان‌ها هم که شرایطشون خیلی مناسب نبود، خوشبختانه طی چند هفته اخیر مزید بر پوشش بالاتر واکسیناسیونی که ایجاد شده، یکسری اقدامات دیگه هم انجام دادن، مثل خراسان رضوی، مثل خراسان جنوبی و استانهای دیگه که این روند رو در اونجا میبینیم. یکی از نکات بسیار مهم این تداوم حفظ شرایط نسبتا مناسب هست.
تا کنون چندین پیک کرونایی داشتیم که به باور بسیاری از کارشناسان پنجمین پیک بسیار سهمگین بوده. از این رو با واکسینه کردن جامعه میتوان کنترل بیماری و حتی برداشتن گام به گام محدودیت ها را انتظار داشت.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. اما میخواییم بریم سراغ پاسخ طلایی و خانم دکتر 0914661 گفتن باوری که مطرح کردیم باور نادرستی هست. من میخوام این سوال بپرسم، خیلی از افراد جوانی که حالا مبتلا به کمردرد و مشکلات دیسک میشن، از رفتن به پزشک امتناع میکنن، نمیرن و این ترس رو دارن که نکنه لازم باشه جراحی بکنه و مشکلات نازایی رو با توجه به سن پایینشون براشون مواجه بشه. خواهش میکنم در خصوص این باور که در ابتدا مطرح کردی پاسخ بفرمایید.
علیرغم اینکه در واقع کمردرد خیلی شایع هست، ولی درمان بیماری های دیسک کمر بیش از 80% موارد غیر جراحی هست و بنابراین حتما شنونده های ما باید به این نکته توجه بکنن که رسیدگی به موقع میتونه جلوی عوارض رو بگیره، چون مکانیسم ایجاد کمردرد و عوارض التهابه. مراجعه به موقع به پزشک و انجام رعایت های الگوی زندگی، فعالیت های ورزشی و مصرف ضد التهابات میتونه باعث بشه که این اتفاقاتی که خفیفاً ترمیم بشن و جلوی عوارض دراز مدت رو بگیرن. همونجور که شنونده عزیز ما فرمودن، بروز به موقع، مراجعه به موقع خیلی اهمیت داره و هیچ گونه ارتباطی بین ناباروری و جراحی دیسک وجود نداره و این باور نادرست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر. به انتهای برنامه رسیدیم. بابت حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. امیدوارم آنچه که مطرح شد در این برنامه در زمینه اطلاعاتی که مربوط به کمردرد بود و اون ساختاری که حالا دردهای مختلف بود و ساختمان دیسک مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم باز هم بیش از پیش پروتکل ها و دستمند های بهداشتی پیشگیری از کرونا رو رعایت بفرمایید. با عرضه سلامتی برای تک تک شما عزیزان، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.